بحثمون در تعریف علم کلام بود. گفتیم که کلام علمی است که به انسان قدرت اثبات عقاید رو میدهد و باعث میشود که انسان بتواند با ذکر ادله و همچنین با رفع شبهه عقاید خودش رو اثبات کنه، عقاید دینیش رو اثبات کنه. بعد از اینکه تعریف علم کلام ذکر شد، شروع کردیم به بیان مفردات این تعریف. اولین بحثی که داشتیم درباره علم بود که آیا بعد از علم باید به امورن را تقدیر بگیریم یا نگیریم، این بحثش گذشت. بعد دوباره درباره علم این بحث داشتیم که مراد از علم، علم مطابق واقعه یا مطلق علمه. بعدها روشن میشه که در کلام وقتی ادعای علم میشه منظور علم مطابق واقعه، اما در این تعریف نمیتونیم علم رو منحصر کنیم به مطابق واقعه، بلکه باید علم رو عام بکنه. در جلسه گذاشته عرض کردم معنای عام بودن علم اینه که یا او رو به معنای صفت موجب یا تمیز قرار بدیم که محتمل نقیض نیست، یا اون رو به معنای تصدیق بگیریم. سوال شد که بین این دوتا چه فرقی است که با او آمده، و من مباحث رو به خاطر جواب هر این سوال تکرار کردم. چه فرقی بین این دوتا هست که با او آمده؟ یکی گفته تصدیق، یکی هم گفته علم به معنای اعم. از نظر نتیجه فرقی بین هما نیست، چون که قرار شد تصدیق رو در اینجا تصدیق جازم بگیریم. اگر تصدیق مطلق تصدیق بود فرق میکرد با علم معنای اعم، چون علم معنای اعم علمی بود که محتمل نقیض نبود، ولی تصدیق میتوانست محتمل نقیض باشه و میتوانست محتمل نقیض نباشه. از این جهت بین علم معنای اعم و تصدیق فرق پیدا میشد. اما وقتی ما تصدیق رو به معنای تصدیق جازم قرار دادیم، با علم به معنای اعم از نظر نتیجه فرقی نمی کنه، ولی از نظر تبیین فرق می کنه. علم به معنای اعم رو صفت موجب تمیز گرفتیم و تصدیق رو هم که خب یه اعتقاد و امر که معنای متداول داره قرار دادیم، که فقط در تعبیر اختلاف دارن. یعنی یا ما مراد علم رو تصدیق می گیریم، یا مراد از علم رو اون صفت ممیزه میگیریم، اگرچه نتیجه شون یکیه در تعبیر تفاوت میکنه. پس این لفظ اویی که در اینجا آمده یا اشاره است به تفاوت معنوی این دو تفسیر، اگر ما تصدیق رو اختصاص به تصدیق جازم ندیم، یا اشاره است به اختلاف تبیین این دوتا اگر تصدیق رو تصدیق جازم بگیریم. مربوط به جلسه گذاشته بود. بعد که بحث علم رو مطرح کردیم، وارد این کلمه شدیم که چرا یقتدر رو گفت، از باب استعال آورد. چرا یقتدر رو گفت، یقدر رو نگفت؟ چرا از ثلاثی مجرد استفاده نکرد؟ جواب دادیم که به خاطر این که خواست قدرت تامه رو افاده کنه و اقتدار یعنی قدرت تامه. بعدم گفتیم که چرا معیت رو ذکر کرد، به خاطر اینکه بفهماند که این اقتدار همیشه باید مصاحب انسان باشه. معیت رو مطلق گذاشت. چرا معیت رو مطلق گذاشت؟ چون که میخواست بفهمونه که این مصاحبت با اقتدار باید همیشگی باشه. این چنین نیست که گاهی انسان مصاحب با اقتدار باشه و گاهی هم از این اقتدار خالی باشه. بعد از این دو مطلب، یعنی یکی اینکه اقتدار، یکی اینکه مراد از قدرت قدرت تام است، و دوم اینکه قدرت دائم است، از این دو مطلب نتیجه گرفتیم که انسان باید عالم به جمیع مسائل کلام باشه، اون هم از طریق ذکر حجج و دفع شبه، و همیشه این علم همراهش باشه، به طوری که اگر ازش این علم رو گرفتن دیگه اهل کلام به حساب نمیاد. این نتیجه رو گرفتیم. بعدم این تیکه رو توضیح دادیم که اگر کسی قدرت بر این چنین اثباتی داشته باشد دائما حتما دارای علم کلام هست، و علم کلام هم علمیست که این قدرت رو برای انسان ایجاد میکنه. حالا به این بحث رسیدیم که آیا علم منطق هم میتونه این کار رو انجام بده، یعنی این قدرت رو برای ما حاصل کنه، بالاخره او هم راه استدلال به اون یاد میده، یا علم جدل که بسیاری از استدلال های کلامی از همین قبیل جدله، آیا او هم میتواند این علم رو به ما افاده کند، چون بالاخره اون هم اثبات میکند، دفع شبه میکند، همونطور که منطق میتونه اثبات کنه، میتونه دفع شبه کنه، این علم جدل هم همچنین. بالاخره جدل یکی از شعر منطقه که کاربرد زیادی در علم کلام داره. و بعد هم این بحث پیش میاد که نحو چی؟ علم نحو یا علم صرف که بالاخره به صورتی در علم کلام دخالت دارن، زیرا که یکی از ادله مهم کلام نقلیاته. کلام همونطور که به عقل اعتماد میکنه به نقل هم اعتماد میکنه، برخلاف فلسفه که منحصراً به عقل اعتماد داره، و معلومه که نقل از ادبیات استفاده میکنه، یعنی ما یه روایت رو یا یه آیه رو که دستمون بدن ما باید نحو بلد باشیم، صرف بلد باشیم، لغت بدونیم تا بتونیم این عبارت رو معنا کنیم و دلیل بر مدعا قرار بدیم. پس بالاخره نحو و صرف هم در علم کلام به کار میان. آیا میتونیم علم نحو و علم صرف رو هم بگیم که ما رو کمک میکنن به اثبات خود، به اثبات عقاید و در دفع شبه؟ آیا میشه گفتش که علم نحو مثل علم کلامه؟ این سه تا سوال مطرحه که علم منطق، علم جدل و علم نحو و امثال علم نحو. البته علم نحو به عنوان مثال ذکر میشه، ولی علم صرف و لغت هم همینطوره. شاید گاهی از اوقات علم معانی بیان هم یه دخالتی داشته باشن در تبیین مقصود. علی حال ادبیات، ادبیاتی که میتونه دلایل نقلی ما رو توضیح بده، آیا این هم میتونه کار علم کلام رو بکنه یا نه؟ منطق رو ببینیم چه میکنه که روشن بشه میتونیم جانشین علم کلام قرارش بدیم یا نه. منطق رو میفرماید که صورت استدلال به ما میآموزه، مواد استدلال را هم به طور کلی ذکر میکنه که مثلا بعضی مواد یقینی هن، بعضی مشهور هن، بعضی مسلم هن، بعضی ها مثلا مخیلات هن و امثال ذالک، اینا رو ذکر میکنه به طور کلی. اما جزئیات مواد دیگه در اختیار منطق نیست. مثلا این قضیه خاص که قضیه یقینی الممکن و محتاج الالله، این دیگه تبیینش تو منطق نیست. یا مثلا العالم و حادثه، این همه قضایه هایی هستن که بعضی هاشون مشهورن، بعضی هم مسلمن، بعضی هم مستدلن، قضایه های مختلف هن. اینا مواد قیاسن، اما مواد جزئی قیاس، اینا رو منطق به عهده نداره. منطق مواد رو به طور کلی توضیح میده که چند قسمن، مواد یقینی داریم، مشهور داریم، مسلم داریم و حاجت. پس منطق مواد کلی رو تقسیم میکنه، صورت قیاس و استدلال رو هم بیان میکنه، یعنی روش استدلال رو به ما میاموزه. و ما هم در علم کلام دقت کردید اگر بخوام عقیده رو اثبات کنیم باید از این روش استفاده کنیم، یکی از روش ها اینه. البته یه روش دیگه هم داریم که به نقلیات اعتماد کنیم، اما اگه بخوام به عقلیات اعتماد کنیم حتما باید از منطق استفاده کنیم. منطق تبیین میکنه صورت قیاس رو و مواد کلی قیاس. پس آیا میشود گفت که منطق هم به نحوی دخیل است در پیدایش این علم یا نه؟ میفرماد نه، منطق اگر هم در علم کلام معین باشه، معین ناقصه، یعنی نمیتونه عقاید رو اثبات کنه. یه راه اثباتی به ما یاد میده، ولی ما بالاخره به منطق تنها نمیتونیم اکتفا کنیم، به علم کلام اکتفا میکنیم اما به منطق نمیتونیم اکتفا کنیم، اگرچه در علم کلام از منطق استفاده میکنیم. اکتفا کردن مهمه. آیا این علم منطق به ما برای ما این راه و باد میکنه که اثبات کنیم عقاید دینیمون رو بالحجج و دفع شبه کنیم؟ میفرمان نه، این کار از عهده منطق بر نمیاد، چون منطق اون اقتدار تام رو و همیشه همراه بودن رو نمیتونه تأمین کنه. اقتدار تام و همیشه همراه بودن رو اون وقتی که ما استدلال شروع میکنیم، خب از منطق داریم استفاده میکنیم، اونم ممکنه که تمام قضایا از منطق استفاده نکنیم، در بعضی قضایا فقط دلیل نقلی داشته باشیم. اگر چه دلیل نقلی رو هم به نحوی میتوانیم در قالب منطقی بریزیم، بگیم این روایت دلالت بر فلان مطلب کرده و روایت حجت است و مقبول، پس فلان مطلب حجت است و مقبول، به این صورت میتونیم روایت تو قالب منطقی بریزیم، ولی شاید لزوم نداشته باشه. همین اندازه که ما از خارج میدونیم که این روایت قابل اعتماده بشه اعتماد میکنیم. حال اقتداری که برای ما از طریق منطق حاصل میشود برای ایراده، برای ذکر حجت و دفع شبه، اقتدار تام نیست. موضوع کار نداریم، تعریف رو داریم الان بحث میکنیم. آیا تعریف علم کلام میتونه بر منطق صادق باشه یا نه؟ الان بحث ما در همینه. من این تیکه رو یادم رفت کنم که الان میخوام ببینیم تعریفمون جامع افراد هست یا نیست، مانع اغیار هست یا نیست. میخوام ببینیم که علوم دیگری هم که علم کلام نیستن در تعریف داخل میشن یا نه. این تعریف علم کلام رو شامله. اگر بخواد منطق و نحو و جدل رو هم شامل باشه، یا باید اونها علم کلام باشن یا با تعریف ما مانع اغیار نباشه. ما الان میخوام ثابت کنیم که تعریف ما شامل این سه تا علم نیست و این سه تا علم خارجن. با چی داریم خارج میکنیم؟ ما میخوام بگیم با یقتدر و با یقتدر رو داریم منطق رو خارج میکنیم، چون یقتدر یعنی اقتدار تام، یعنی قدرت تام، و با منطق قدرت تام پیدا نمیشه. با معیت هم، یعنی با اطلاق معیت هم داریم منطق رو خارج میکنیم. اطلاق معیت معناش این بود که دائما این اقتدار با ما باشه. ما اگر منطق رو داشته باشیم دائما این اقتدار رو نداریم. وقتی منطق رو داریم که این مسائل اعمال میکنیم اقتدار هست، وقتی اعمال نمیکنیم اقتدار نیست. در حالی که خود اقتدار بالفعل باید باشه، اقتدار هم بالقوه باشه، اقتدار شما بالفعل باشه، خود اقتدار بالقوه، خود بالقوه بالقوه باشه. اقتدار یعنی بالقوه، اقتدار یعنی میتونم این کارو بکنم، میتونم یعنی بالقوه. وقت همین هم بالقوه باشه، نه دیگه، اقتدار شما بالفعل باشه، اثبات باید بالقوه باشه، اقتدار باید بالفعل باشه، یعنی من واقعا قدرت رو الان داشته باشم، نه قدرت رو بالقوه داشته باشم، قدرت رو الان داشته باشم اثباتش بالقوه باشه، یعنی با داشتن این قدرت بتونم اثبات کنم. پس اقتدار بالفعل بالقوه نیست و اقتدار بالفعل با منطق درست نمیشه، با علم کلام درست نمیشه. اقتداری که گفتیم ما یعنی اقتدار بر جمیع مسائل یک، دائما دو تا قید بر اقتدار داریم، یکی این که در تمام مسائل قدرت اثبات داشته باشیم، یکی دائما این قدرت رو داشته باشیم. منطق یا اقتدار تام رو نداره یا لااقل دوام رو نداره، ظاهرا هیچ کدوم رو نداره. بنابراین منطق از بحث بیرون میره. با لفظ یقتدر رو منطق رو خارج میکنیم، یا با اطلاق معهو که دوام رو افاده میکنه منطق رو خارج میکنیم. علاوه بر منطق از تعریف خارج میشه. با یکی از این تا این یک دقتی داره تو بحث که انشاءالله بعدا نرد میکنیم، که اثبات عقایده یا تحصیل عقایده. منطق تحصیل عقاید نداره ولی اثبات عقاید میکنه، لذا با قید اثبات عقاید نمیشه بیرون شد. با اثبات عقاید نمیشه هیچ کدوم رو بیرون کرد، نه منطق رو، نه جدل رو و نه هم نحو، چون همه شون یه دخالتی در اثبات دارن. و در تحصیل باید در تحصیل عقاید هم منطق دخالت داره؟ نه، خود منطق رو تنهایی نگاه کنید ببینید کارش اصلا به عقاید ربطی نداره، کار منطق به عقاید ربط نداره، کارش به اثبات به تحصیل اینها ربط داره، به و لفظ عقاید منطق خارج میشه اگر بگیم تحصیل عقاید، ولی اثبات عقاید چرا منطق میتونه اثبات عقاید کنه؟ حالا این بعدا بحث میشه انشاءالله. این طلبه یعنی با قید بعدی نمیتونه منطق خارج کنه، میاد انشاءالله بحثش مفصل. خب پس توجه کردیم که تعریف منطق رو خارج کرد، حالا ببینیم تعریف جدل رو خارج میکنه. یعنی اولا جدل چیه؟ جدل این که یک مطلب مسلمی رو که خصم قبول داره وضع میکنیم، یعنی در مقابل خودمون مینهیم و فکرمون رو متوجه اون مطلب میکنیم. ما میخواییم اون مطلب رو ذکر بکنیم. بله این اشتباه گفتم، یه مطلبی رو که ما میخوام ردش بکنیم و خط میخواد اثبات کنه وضع میکنیم، بعد از مسلمات خط استفاده میکنیم برای رد این مطلب. اصطلاحا در جدل گفته میشه ما وضع داریم، یعنی یه چیزایی رو وضع میکنیم، یعنی قبل از استدلال کنهو به عنوان یه امری که باید قرار داده بشه و روش قرار داد بسته بشه قبولش میکنیم، بعد میام سراغ استدلال از مسلمات خط استفاده میکنیم تا این موضوع رو رد کنیم. او دفاع میکنه، ما رد میکنیم. کار ما در جدل اینه که یه مطلبی باید وضع بشه، بعد روی اون مطلب بحث بشه. ما از مسلمات خط استفاده میکنیم تا اون مطلب رو دفع کنیم و او هم سعی میکنه دفاع کنه. این کار جدله. توی کلام هم این امر اتفاق میفته. بالاخره ما در مسائل کلامی یه خصمی در مقابل داریم، یه منازعی داریم که او با ما نمیسازه در این مسئله. ما میخوام استدلال کنیم تا عقیدمون اثبات کنیم، یا میخوام دفع شبه کنیم. هر کار میخوام بکنیم بالاخره مقابلی داریم. یه امری رو، مطلبی رو در مقابل وضع میکنیم، ما استدلال میکنیم تا اثبات کنیم، او دفع میکنه، یا ما دفع میکنیم او دفاع میکنه. علی حال بالاخره بینمون درگیری هست. توجه میکنید آخر سر یا به اثبات عقیده میرسیم یا به دفع شبهه میرسیم. پس جدل هم میتونه در اثبات عقاید و دفع شبهه به ما کمک کنه. آیا میتونیم بگیم تعریفی که برای کلام کردیم به این مناسبت شامل جدل میشه تا تعریف مانع اغیار نباشه؟ فرمود نه. بازم اگر توجه کنید جدل اون اقتدار تام رو که همیشه مصاحب ماست به ما نمیده. به همون قیدی که منطق رو خارج کردیم به همون قید جدل رو خارج میکنیم. جدل هم به ما اقتدار تام نمیده، یعنی در تمام مسائل کاربرد نداره. بر فرضم اقتدار تام بده، معیت و همراهی دائمی با ما نداره. یه امر سومی هم داریم، در فرض اقتدار تام بدهد و دائما هم همراه ما باشد، اختصاص به اثبات عقائد نداره، وقت با قید اثبات العقائد خارج میشه. اگر با قید یقتدر رو نتونستیم خارجش کنیم، با اطلاق معهو نتونستیم خارجش کنیم، با اثبات العقائد خارجش میکنیم. چون ظاهر این تعریف اینه که علمی که ما داریم تعریف میکنیم علمی است که مربوط به عقائده، ولی جدل مربوط به عقاید نیست. جدل عامه، هم میتونه عقیده رو اثبات کنه هم میتونه چیز دیگر اثبات کنه. از این جهت از تعریف خارج میشه، چون محتوای تعریف اینه که باید این علم مورد بحث اختصاص به اثبات العقاید داشته باشه و جدل اختصاص به اثبات العقاید نداره، از این جهت بیرونیه. پس تعریف از این جهت هم مسئول و مانع اغیار هست.
میتونیم
به منطق هم میخوره، به نحو هم میخوره. حالا بعدا اینو توضیح میدم. یه دلیل میاریم که هر سه رو باید خارج میکنه. فعلا دارم جدا جدا بحث میکنم، بعد یه دلیل عام میاریم هر سه رو از طریق خارج میکنه. اما نحو میفرمان که هر چه دخالتی داره در علم کلام به طور مطلق دخالت نداره، یعنی در همه جا دخالت نداره، چون کلام لازم نیست عربی نوشته بشه که ما علم نحو بلد باشیم، میشه به یک زبان دیگه نوشته بشه که ما احتیاج به علم نحو و صرف و لغت عرب هم نداشته باشیم. پس کلام همینطوری نگاش کنید به علم نحو احتیاج نداره، اما وقتی به ادله کلام مراجعه میکنیم که ادلمون عربیه، بالاخره یا قرآن یا حدیثه، اگر اجماع باشه که خب دلیل لبی اون لفظ نداره، چون لفظ نداره احتیاج به ادبیات درش نداره، اما سنت و کتاب هر دو لفظ دارن و ما برای استنباط از اونها احتیاج داریم به این که نحو و صرف و لغت و امثال ذالک رو بدونیم. پس نحو به صورتی در استنباطات کلامی ما دخالت میکنه، یعنی اون ادله کلامی ما متوقفن بر علم نحو و صرف و لغت، و چون ادله کلامی اون نقلیاتش در اثبات عقاید دخالت دارن، بالواسطه نحو و صرف و لغت هم در اثبات عقاید دینی دخالت میکنن. حالا آیا میتونیم بگیم که این تعریفی که ما برای کلام کردیم شامل نحو میشه؟ بالاخره نحو این دخالتی در اثبات عقاید داره، یعنی علمیست که قدرت اثبات عقاید رو به ما میده، ولو کاملا نده، ولی بالاخره میده. ایشون تعبیر میکنه به این عبارت که نه به کلام ارتباط نداره علی جمیع تقادیر، ولی در بعضی مسائل در بعضی امور با کلام جمع میشه. عرض کردم در بعضی امور با کلام جمع میشه، معنیش همینه، یعنی در ادله نقلیه، در ادله نقلیه که مبنای کلامن عقل نحو دخالت داره. از این جهت میشه گفت که نحو یه جوری در اثبات عقاید دخالت میکنه. خب حالا اگر در اثبات عقاید دخالت کرد، میتونه مندرج تحت این تعریف باشه یا نه؟ اگر مندرج باشه تعریف مانع عقل نیست، چون علم نحو که علم کلام نیست، باید از تعریف خارج باشه. اگر خارجش کردیم تعریف مانع عقل هست. ایشون میفرماد با قید دوام خارج میکنیم و بعد بیان میکنه نه با قید اختزال خارج میکنیم. واقعیت دوام به این صورت خارج میکنه که دائما و علی جمیع تقادیر نحو دخالت در اثبات عقاید نداره، همونطور که الان بیان کرده. در بعضی مسائل گاهی دخالت میکنه اونجایی که ما بخوایم به ادله نقلیه توسل کنیم، و الا اگر بخوام به ادله نقلیه توسل نکنیم دخالت نداره. یا به تعبیری که حواشی در اینجا گفتن، حواشی که در کتب قدیم چاپ شده، گفتن که نحو رو، این تیکر رو دقت کنید چون میخوام با همین با همین تعلیلی که آوردن منطق و جدل رو هم خارج کنیم، یعنی یه دلیل عامه اختصاص به نحو نداره. گفتن اگر نحو رو منفردن ملاحظه کنید، نه اون وقتی که تأیید میکند کلام رو، منفردن ملاحظه کنید اصلا ربطی به اثبات عقاید نداره، نه دخالت نمی کنه، اصلا ربط نداره. نحو رو مستقل ملاحظه کنید، یه وقت نحو رو ملاحظه میکنید که داره دلائل نقلی شما رو تبیین میکنه و بعدم این دلائل نقلیه رو شما برای اثبات عقاید به کار میبرید، خب نحو به یه صورتی داره در اثبات عقاید دخالت میکنه. این وقتیست که نحو رو مجامع با علم کلام ملاحظه میکنید. حالا بیاد نحو رو منفرد ملاحظه کنید، علم نحو علمیست که به کلام کاری نداره، خودش علم مستقله، بیاد این رو مستقل ملاحظه کنید، چه ارتباطی چه دخالتی در اثبات عقاید داره؟ هیچ، اصلا نمیتونه اثبات عقاید بکنه، کاری اصلا به اثبات عقاید نداره، اون کارش مربوط به الفاظه. همین بیان رو در جدل داریم، همین بیان رو در منطق داریم. اونا رو اگه مستقل ملاحظه کنید، جدل اصلا کاری به اثبات عقاید نداره، کارش اینه که میگی یه چیزی رو رد کن، تو رد کن ختم دفاع کنه، یا تو اثبات کن ختم رد کنه، این کار جدل. یا منطق میگه یه مطلبی رو با این صورت و با این مواد استدلالی بکن، کاری نداره که اون مطلب میخواد عقیده باشه میخواد چیز دیگه باشه. پس اگر نحو رو مستقل ملاحظه کنی، منفرد ملاحظه کنی، همچنین منطق رو، همچنین جدل رو، نه تنها دخالت در اثبات عقاید دینی نداره، اصلا ربطی به اینا نداره. خب پس یه وقت داریم بحث میکنیم که آیا دخالتش به طور تام و دائمانه؟ اگر دخالتش به طور تام و دائما بود با قید یقتدر و با اطلاق معهو خارج نمیشه. وقت ما سعی میکنیم یا اقتدار رو تام نگیریم، بگیم نه اقتدار رو تام به ما نمیده، یا بگیم اگر اقتدار تام میده هم دائمی نیست سلام علیکم، یا بگیم اقتدار دائمی نیست، یا با قید اقتدار نحو خارج کنیم یا با اطلاق معهو خارج کنیم. ولی اگر ما گفتیم نه اصلا دخالتی در اساس عقاید دینی نداره، با همون لفظ یقتدارو اگر یقتدارو هم نمی بود، یقتدارو هم بود خارج میکرد، چون لازم نبود که اقتدار تام باشه. ما اصلا با لفظ قدرت رو در اثبات عقاید پیدا نمی کنیم، نحوه منفرد در میکنه ما، نه نحوه مجامعه. با نحوه مجامعه اقتدار پیدا می کنیم، با نحوه منفرد اقتدار پیدا نمی کنیم، حتی قدرت هم پیدا نمی کنیم، نه اقتدار. پس توجه کردید که ابتدا شارع سعی می کنه نحوه رو از این جهت از تعریف خارج کنه که نه، اگرچه نحوه مجامعه اگرچه قدرتی برای ما ایجاد می کنه، ولی این قدرت دائمی نیست، با اطلاق معهو نحوه خارج می کنه، چون معهو می فهماند که مصاحبت این اقتدار با انسان باید دائمی باشه و این اقتدار بر اثر نه بر اثر علم نه دائمی نیست، پس با اطلاق معهو نحوه خارج میشه. ولی بعد برمیگرده میگه نه، با خود اقتدار میشه خارجش کرد، چون اصلا نه رو اگر منفرد ملاحظه کنید اصلا دخالتی در اثبات عقاید دینی نداره. وقتی دخالت در اثبات عقاید دینی نداشت، همون اقتدار رو خارجش میکنه. یعنی علم نحو علمی نیست که با او اقتدار بر اثبات عقاید دینی حاصل بشه، بلکه اقتدار بر اعراب گذاری حاصل بشه. علم منطقی یا جدل علمی نیست که با او اقتدار بر اثبات عقاید دینی حاصل بشه، بلکه با اینها اقتدار بر استدلال حاصل میشه. کاری هم به اثبات دینی نداره، به اثبات عقاید دینی نداره. پس توجه شدیم با این بیانی که شد معلوم شد که هم علم منطق هم علم جدل و هم علم نحو و امثال علم نحو همه از تعریف علم کلام خارجن، بنابراین که علم کلام تعریفش تعریفیست مانع عیار و کامل. این تطمیه بحثی که در جلسه گذشته شروع شد و تمام نشد. صفحه 42 بودیم، سطر 4. دون العلم بالقوانین، خط دوم رو توجه کنید، فینطبق التعریف علی العلم بجمیع العقائد، فینطبق التعریف علی العلم بجمیع العقائد. این فینطبق هر چه در جلسه گذشته که متفرع است هم بر اقتدار هم بر اطلاق معیت، چون قدرت تام لازم است، یک چون معیت دائمی این قدرت تام با شخص متکلم لازم است، دو بنابراین تعریفی که درش این اقتدار و دوام معیت اخذ شده منطبق می شود بر علم به جمیع عقاید، اون هم دائما. دون العلم بالقوانین، این دون العلم بالقوانین عطف بر العلم به جمیع عقاید، عطف بر هذا العلم، هذا العلمی که کنارشه، عطف بر این نیست، عطف بر اون علل علم به جمیع عقاید. فینطبق التعریف علی العلم و جمیع العقائد دون العلم و القوانین، تعریف بر علم و جمیع عقائد که علم کلامه منطبق میشه، نه بر علم و القوانین که علم منطقه، و نه بر علم و الجدل و نه بر علم نحو که هر سه رو پشت سر هم میگیم، این هر سه داره خارج میشه از تعریف. تعریف منطبق بر علم کلام میشه، بر این سه دیگه منطبق نمیشه. دون العلم و القوانینی که استفاده میشود از این قوانین صور عدله فقط. البته عرض کردم که در بعضی مباحث منطقی مواد به عدلم گفته میشه، منتها مواد به طور مطلق گفته میشه، چون به طور مطلق گفته میشه متعرضش نشد. منظور از علم قوانین علم منطق، پس علم منطق در تعریف خارج نیست، داخل نیست، بلکه از تعریف خارج. این همه توضیح داده شده، با توضیحات خارجی مطلب روشن میشه. و دون العلم بالجدل الذي يتوصل به الى حفظ اي وضع يراد، و باز تعریف بر علم بالجدل تطبیق نمیشه. علم بالجدل چیه؟ الذي يتوصل به الى حفظ اي وضع يراد، جدل علمی است که به توسط او انسان متوسل میشود به اینکه هر وضعی رو که اراده کرده حفظ کند. از کردن در جدل ما یه چیزی رو وضع میکنیم، بعد شروع میکنیم دربارش بحث کردن، یکی حفظ میکنه یکی رد میکنه، طرف مقابل حفظ میکنه دفاع میکنه ما رد میکنیم، یا برعکس ما حفظ میکنیم اون رد میکنه. در جدل اینطوره، یه چیزی رو وضع میکنیم هر وضعی که اراده شود، حالا در هر علمی در هر بحثی، کارم اختصاص به عقاید نداره، در هر بحثی یه چیزی رو وضع میکنیم هر وضعی که اراده، یعنی هر وضعی که بخوایم اون رو حفظ میکنیم، یکی حفظ میکنه یکی رد میکنه، این کار جدله. خب چرا چرا تعریفی که گذشت بر علم بالجدل تفسیر نمیکنه؟ اذ لیس فیه اقتدار تام علی ذلک، یعنی در جدل اقتدار تام علی ذلک یعنی اثبات العقائد مع ما یتوقف علیه اثباتها من الادله و رد شبه حاصل نمیشه. از طریق جدل این اقتدار حاصل میشه، اقتدار تام حاصل میشه.
والله
بعدش
تعلیل
داره
هر
دو
قسمت
دیگه
فیه
را
کل
واحد من مو هر کدوم سه تا دلیل داره. خیلی نداره بله، حرف خوبیه. از لیسر رو تعلیل بگیریم هم برای دون العلم و قوانین هم برای دون العلم و جدل، اشکالی نداره، خوبه هست. اگر برای خود دون العلم و جدل هم تعلیل بگیرید بازم خوبه، برای هر دوش هم تعلیل بگیرید خود الاخر قابل هست که برای هر دو تعلیل باشه. از لیس فیه، اون وقت اگر تعلیل برای هر دو باشه، فیه برمیگرده به هر یک از علم بالقوانین و علم بالجدل. اگر تعلیل هم باشه برای این آخری که دون علم بالجدل باشه، فیه برمیگرده به جدل تنها. از لیس فیه اقتدار تام علی ذلک، یعنی علی اثبات العقائد. پس با قید یقتدر رو خارج میشه. جدل شاید بتونیم بالاخره جدل یکی از مباحث منطقه و یکی از شاخه‌های منطقه، چون عرض کردم بیشتر مباحث کلامی با جدل اثبات و رد میشه، به این جهت جدل رو جدا کرده، لهم و منطق کافی بود، ما از منطق استفاده میکنیم، منطقه بیشتر استفادهمون از بخش جدل منطقه، به این جهت ایشون جدل رو جدا میکرد به خاطر اهمیتی که در ازش کلام داره. و این سلمه، پس با این بیانی که کردیم معلوم شد که لفظ یقتدر رو جدل رو و منطق رو خارج میکنه، لفظ یقتدر رو، چون یقتدر یعنی اقتدار بر جمعی مسائل و ما با منطق و جدل اقتدار بر جمعی مسائل پیدا نمی کنیم. و این سلم یعنی ولو قبول کنیم که اقتدار بر جمعی مسائله، وقت اشکال دیگه داریم، منطق رو با اشکال دیگه خارج میکنیم. اشکال دیگه اینه که منطق یا جدل اختصاص به اثبات عقاید نداره، در حالی که ظاهر تعریف اینه که علمی که ما داریم تعریف میکنیم اختصاص به اثبات عقاید داره. همین اختصاصی که از فهوای دلیل فهمیده میشه جدل و منطق رو خارج میکنه، چون دلیل میفهمونه که علمی که مورد بحث ماست باید اختصاص به اثبات العقائد داشته باشه، در حالی که جدل و منطق هیچ کدوم اختصاصی به اثبات العقائد ندارن، پس از این جهت از تعریف خارج میشن، ولو با لفظ یقتدر رو خارج نشن ولی با اون اختصاصی که از تعریف فهمیده میشه خارج میشن. و این سلم بر فرض قبول کنیم که جدل یا منطق و جدل اقتدار تام برای ما به وجود میارن، اون وقت از این طریق ما جدل و منطق رو از تعریف خارج میکنیم که میگیم فلخ اختصاص لهو به اثبات هذه العقائد، این یک مقدمه، و المتبادر من هذا الحد ما لهو نوع اختصاص بهی، این هم دو مقدمه، که بل متبادر جمله حالیه است، نباید سر خط بیاد. و این سلم بر فرض قبول کنیم که اختصاصی برای جدل یا برای جدل آمده به اثبات هذه العقائد نیست، بله بسیار قبول کنیم که اختصاص تامه، جوابی که میدیم اینه که اختصاصی نیست لهو یعنی برای جدل یا برای هر یک از جدل منطق به اثبات این عقائد، در حالی که متبادر از این تعریفی که ما برای علم کلام کردیم علمیست که لهو نوع اختصاص به، یه نوع اختصاصی به اثبات عقائد داشته باشه. از تعریف استفاده میشد که علمی که مورد بحثه باید نوع اختصاص داشته باشد به اثبات عقائد، در حالی که جدل و منطق هیچ کدام اختصاص به اثبات عقائد ندارن بلکه عام هست. بله؟ تعریف فلسفه رو خارج نمی کن. حالا میرسیم به بحث داشت. بله؟
جمعی رو خارج نمی کن.
سیگه؟
زمین هم چون بحث توحید رو اصل ثابت کنید و اصل نهاد رو ثابت کنید و اصل روزت رو ثابت کنید و جمعه نهادی
فلسفه رو میفرمایید، فلسفه رو بعدن به هم فلسفه رو بعدن بحث میکنیم، از طریق موضوع خارجش میکنیم، از طریق اثبات عقاید دینیه خارجش میکنیم. بله از طریق اثبات عقاید دینیه خارج میکنیم، چون فلسفه به عقاید دینیه کار نداره، یعنی مقید به دینی نمیکنه، ولی کلام اثبات عقاید میکنه، اونم عقاید دینیه. فلسفه اثبات عقاید دینیه نمیکنه، یعنی اثبات عقاید میکنه ولی کاری به دین اصلا نداره. کلام در کلام ما لفظ دینیه داریم، این لفظ دینیه فلسفه رو خارج میکنه. اینو انشاءالله بعدم بحث میشه. الان هنوز ما وسط مطلبی، وقتی تعریف تموم شد اون وقت ببینیم چی رو خارج شده چی رو خارج نشده. اینایی که فعلا با یقتدرو یا معهو خارج میشه ما داریم خارج میکنیم، بعدم یه چیزای دیگه با الفاظ دیگه خارج میشه، اونا رو بعدم بحث کنیم. هنوز به فلسفه نرسیدم. و دون علم النحو این تختیه که محققی کتاب ما شده خیلی عبارت خراب کرد. این ول متبادل که جمله حالی است آمده سر خط، وقت دون علم النحو آمده نمیدونه به کجا میچسبه. اگر اینو همونجور دنبال هم میدشت خب معلوم بود دون العلم بالقوانین یک، دون العلم بالجدل دو، حالا میفرمد دون علم النحو المجامل علم الکلام سه. خیلی راحت میشد، نما تختیه میشد این عبارت. این کتاب قدیمی رو اگر کسی درست تقطیع کنه و اون نقطه گذاری ها رو با دقت رعایت کنه بسیاری از مشکلاتشون حل میشه. کتاب قدیمی اگه اینجور بکنی یعنی غالبا احتیاج به شرح هم پیدا نمی کنه، خیلی جاشون اصلا احتیاج به شرح پیدا نمی کنه، با همین کار هست مثل اینکه آدم شرحش داده. ولی وقتی تقطیع خراب بشه یعنی کلی مطلب عوض میشه. آدم وقتی میخواد اینجا رو بفهمه باید اون کتاب قدیمی مراجعه کنه، از اونجا بفهمه بعد ببینه اینجا چی کار شده. اینه که تفسیر این کتاب خیلی کار مشکلیه. من روز اولم اعلام کردم که اعتمادی به سر خط آمدن این کتاب ها نداشته باشید، چه سر خط باشه چه دنباله باشه هیچ کدامش قابل اعتماد غالبا نیست. و دون علم النحو المجامل علم الکلام مثلا، و باز هم تعریف منطبق نمی شود در علم نحوی که مجامع با علم کلام. هر کدوم یه علم نحوی داریم که مجامع با علم کلام نیست، اصلا ربطی به این ادله یعنی کتاب و سنت نداره. یه مباحثی تو نحو مطرحه که فرض کنید بعضی از اشعار جاهلیت رو توضیح میده، این اصلا کاربردی در فهم آیات قرآنی و سنت نبوی نداره، بنابراین این اصلا دخالت ندارن در علم کلام. بعضی از قسمت های نهرت که مجامع میشه با علم کلام، یعنی به همین صورت که از جدیم میاد توی ادله کلامی یعنی کتاب و سنت اینا رو یه دور تبیین میکنه. این علم نهر آیا میتواند داخل در تعریف باشه؟ اون علم نهری که اون بخش از علم نهری که مجامع با علم کلام نیست که اصلا در اثبات عقاید دخالت نداره، هیچ این که روشنه. ولی اینا که در اثبات عقاید به این نحو دخالت میکنن میتونن تو تعریف علم کلام مندرج باشن؟ اگه مندرج باشن دیگه تعریف مانعیاری نیست. یه کاری باید بکنیم که اینا رو بیرون کنیم، ازشون میخواد بیرون کنه. دون علم نحوی که مجامع با علم کلام، مجامع را از کنم یعنی مثلا، این مثلا قید علم نحوه، یعنی علم نحوه تا اختصاص انحصار به علم نحو نداره. علم نحو و هر چی که مثل علم نحو در تبیین کتاب و سنت دخالت داشته باشه، علم صرف هم هست، علم لغت هم هست، چه بسا معانی بیان هم هست. ما علم نحو به عنوان مثال داریم ذکر میکنیم. منطق و جدل خوب گفته شد، اینا درست، اونا مثل نبودن، ولی علم نحو به عنوان مثله، یعنی علم ادبیات. حالا میخواد نحو باشه یا میخواد چیزای دیگه باشه، ما از بین این کل علوم ادبی نحو رو به عنوان مثال داریم تو ذکر کردیم، اختصاص به نحو نداره. چرا این تعریف بر علم نحو چنینی تطبیق نمی کند؟ یعنی علم نحو از این تعریف خارج می شود؟ از لیسه یترتب علیه تلک القدرت دائما علی جمیع تقادیر. اینطور نیست که مترتب شود علیه بر علم نفس، اون قدرت اثباتی که گفتیم که قدرت تام بود، قدرت فی جمعی المسائل بود، اون قدرت مترتب نمی شود دائما علا جمعی تقادیر. علا جمعی تقادیر عطف بیانه برای دائما، یعنی مطلب جدایی رو و مطلب اضافه رو افاده نمی کنه، همون مطلبی رو افاده می کنه که دائما افاده کرده. دائما یعنی علا جمعی تقادیر. اینطور نیست که علم نفع علا جمعی تقادیر معین باشه، بلکه به تقدیری که مجامع است معین است، به تقدیری که منفرد است معین نیست، بلکه بالاتر از این در وقتی که منفرد است نه دائما همراه علم کلام نیست، هرگز دخالت در علم کلام نداره به لحاظ انفرادیش، به لحاظ استقلالیش. اگر مجامع قرارش بدی دخالت میکنه، دخالتش تام نیست. اگر منفرد ملاحظش کنی اصلا دخالت نداره.
حتی موقعی که مجامع است فقط شما یک حدیث کاملا مرضی اعتقادات را آوردید یا توش فعل و فاعل رو بررسی میکنید یا داریم اعرابش رو کلا بررسی میکنید، مجامع هم هست، این هیچ اثبات عقاید دینی نمیکنه تا زمین رو بهش نشه.
نه، اثبات عقاید دینی بعدا توضیح خواهیم داد، اثبات مباشری و اثبات با واسطه هر دو رو شامل میشه. اثبات عقاید دینی یعنی یک مطلبی که با نتیجه گیری از او عقیده دینی ثابت میشه، یا یه مطلبی که اگر نتیجه گرفتیم نتیجه رو دوباره باید توی قیاس دیگه، توی استدلال دیگه به کار بریم تا آخر سر عقیده دینی برسیم. فرقی نمی کنه عقیده دینی اثبات بشه با همین امر یا با واسطه یا بی واسطه. علم نفع با واسطه عقیده دینی اثبات میکنه، بی واسطه اون کتاب و سنت اثبات میکنه، ولی علم نفع با واسطه اثبات میکنه. و فرض اینه که در تعریف ما اثبات مطلقه، نگفته اثبات مباشری که شیخ خودش مستقیما عقیده دینی رو اثبات کنه، بلکه اثبات با واسطه هم کافی است. اگر چیزی بتواند عقیده دینی رو با وسائطی هم اثبات کنه برای ما کافی است. و نه این کارو میکنه، یعنی نه اثبات میکند معنای کتاب و سنت رو، بعد کتاب و سنت هم اثبات میکنه عقیده دینی رو، پس نه عقیده دینی رو با واسطه اثبات کرده و این کافی است. اثبات لازم نیست اثبات مباشری باشه. بل لا مدخل له فی ذلک الترتب العادی اصلا، لا مدخل للنحو و مثل نحو، یعنی همه علوم ادبی هیچ کدام دخالت ندارن در این ترتب عادی. این ترتب یعنی ترتب اقتدار تام، اقتدار تام مترتب میشه بر علم کلام، اما مترتب بر علم نحو نمیشه، مترتب بر علم صرف نمیشه. ایشون میفرمان نه تنها اقتدار تام مترتب نمیشه، اصلا علم نحو دخالتی در این ترتب نداره، یعنی هیچ جور بر علم نحو منفرد، اگر من این انفراد رو اضافه کنم، بر علم نحو منفرد و مستقل هیچ یک از مباحث کلامی و اثبات عقاید دینی مترتب نمیشه. بله بر علم نحو مجامع مترتب میشه ولی ترتب تام نیست. پس با لفظ یقتدرو علم نحو مجامع رو با لفظ معهو، با لفظ معهو علم نحو مجامع رو خارج میکنه. میگیم اطلاق معهو میگه که اقتدار باید علا جمعی تقادیر باشه و نحو مجامع اقتدار علا جمعی تقادیر رو نمیاره، پس از بحث بیرون میره. با لفظ یقتدرو علم نحو منفرد رو خارج میکنه، میگیم که یقتدرو میگه باید قدرت حاصل بشه، با علم نحو منفرد قدرت حاصل میشه. این منفرد مجامع میگم معلومه ها، علم نحو منفرد یعنی علم نحو در حالی که کاری به کلام نداشته باشه، خود علم مستقلش ملاحظه کنید اصلا دخالتی در این ترتب نداره، یعنی هیچ باعث اقتدار نمیشه. بله علم نحو مجامع باعث اقتدار میشه، منتها اقتدار علا جمعی تقادیر نیست، یکیش تخصص، تخصصا یعنی همون با لفظ اقتدار خارج میکنه. بل لا مدخل له یعنی للعلم نفس در این ترتب عادی اصلا، یعنی ترتب تلکل قدره، یعنی همون ترتبی که با یا ترتب علیه تلکل قدره دائما گفتیم، اون ترتب در علم نفس حاصل نمیشه. یعنی اگه علم نفس منفرد فرض کنید، این قدرت تامه دائمی بر علم نحو مترتب نمیشه. روشن مطلب؟ بله؟ الان توضیح از ذالک ترتب روشن شد که علم نحو در این ترتب دخالت نداره اگر منفرد ملاحظه بشه، اما ترتب عادی یعنی گوینده کلام مواقفه، مواقف هم اشعری مسلکه. اشاعر معتقدند که ترتب امری بر امر دیگر به سببیت و علیت نیست، بلکه به عادت الله جرسه. یعنی اگر حرارت بر نار مترتب میشه، از این باب نیست که نار سبب حرارته و مولد حرارته، بلکه از این باب است که هرگاه آتشی روشن شود، عادت خدا جاری شده که به دنبال آتش حرارت رو ایجاد کنه، نه نار حرارت رو ایجاد میکنه، آتش حرارت رو ایجاد میکنه. اشاعره اصلا سببیت رو قائل نیستن. هیچ جا میگن هیچ چیزی سبب چیزی دیگه نیست، سبب همه چیز مستقیما و مباشرتا خدا. فلاسفه میگن خدا سبب همه چیز متا با واسطه، سبب بعضی چیز است بی واسطه، سبب بقیه چیز است با واسطه. اشاعره واسطه قبول نمی کنن، میگن خدا سبب همه چیز بدون واسطه. همین حرارتی که الان تولید میشه اینو خدا ایجاد کرده، آتش ایجاد نشده. لذا براشون خیلی آسونه، آتش ابراهیم سرد شد، میگن خب خدا کنارش حرارت ایجاد نکرده. یعنی خود آتش از این به ذاتن سرد هست، حرارت تولید نمی کنه، آتش هم مثل بقیه موجودات. منتها عادت خدا جاری شده که هر وقت آتشی روشن بشه کنارش خدا حرارت ایجاد کنه، نه آتش. عادت خدا جاری شده برای اینکه هرگاه شما صغرا و کبرا بگید نتیجه رو به ذهنتون بیاره، نه نتیجه رو این صغرا و کبرا تولید میکنن تو ذهن شما، اصلا صغرا و کبرا دخالت ندارن. عادت خدا جاری شده برای اینکه اگه کسی صغرا و کبرا استلا رو کنار تو ذهن خودش کنار هم قرار داد، خدا هم نتیجه رو میشه احاطه کنه. اصلا هیچ چیزی در جهان علت نیست جز خدا، اصلا علیت رو به طور کلی منکره. خب این ترتب قدرت بر علم نفس ترتب قدرت بر علم نفس معناش اینه، بله، ترتب قدرت بر علم نفس معناش اینه که علم نفس به نوعی علت هست برای این قدرت. ترتب معناش همینه، ترتب حرارت بر آتش یعنی آتش به نحوی علت هست برای حرارت. ترتب اقتدار بر علم نحو یعنی علم نحو به نحوی علت هست برای این اقتدار، در حالی که اشاعره علیت قبول ندارن. ترتب رو ترتب علی نمیدونن، ترتب رو ترتب عادی میدونن، یعنی ادواب عادت الله جرت میدونن، نه ادواب علیت. ادواب این که عادت خدا جاری شده که هر وقت شما از علم نحو برای استنباط حکم اعتقادی استفاده کنید، اثبات عقاید بتونید، قدرت بر اثبات عقاید پیدا بکنید. عادت خدا جاری شده که قدرت بر اثبات عقاید رو مستقیما به شما بده، نه اینکه علم نب عامل باشه برای پیدایش این قدرت. اگر علم نب عامل بود، ترتب میشد ترتب علی، یعنی علتی داشتیم معلولی داشتیم، معلول به ترتب علی بر علت مترتب بود. اما علت علیتی در کار نیست، فقط عادته. خدا عادتش اینطور است که اگر شما از علم نفس استفاده کردید در کتاب و سنت، اون وقت اثبات عقاید قدرت بر اثبات عقاید دینی رو به شما افاده کنه. پس ترتب این قدرت بر علم نفس ترتب عادی است، نه ترتب علی. این لفظ عادی اشاره داره به مبنایی که خود صاحب مواقف یعنی اشاعره دارن، و الا اگر لفظ کسی دیگه میدادیم، لفظ فیلسوف میدادیم، قید عادی نمیابرد، یا میگفت ترتب علی یا میگفت ترتب رها میشد، دیگه قیدی نمی آورد. خب چرا در تعریف تمام شدیم؟ مطلب بعدی اینه که چرا در تعریف ما گفتیم که یقتدر و معهو علا اثبات العقاید دینیه، نگفتیم علمون که یثبت بهی العقاید دینیه. چرا نگفتیم یثبت بهی، گفتیم یقتدر علی اثبات، که البته لفظ بیشتر شد، هرچی لفظ کمتر بشه تعریف بهتره. چرا ما تعریف مختصرتر قرار ندیدیم، یثبت نگفتیم، یقتدر گفتیم؟ میفرماد اگر یثبت میگفتیم معناش این بود که علم کلام علمی است که بالفعل با او عقاید اثبات بشه، و یقتدر معناش اینه که بتونیم اثبات کنیم ولو بالفعل اثبات نکنیم. همین اندازه که توانایی اثبات داشته باشیم معلوم میشه علم کلامو داریم. اگر یثبت میگفت یقتدر رو نمی آورد، معناش این بود که متکلم کسی است که بالفعل اثبات کند. خب وقتی که مشغول اثبات نبود دیگه متکلم نیست، قدرت بر اثبات داره ولی مشغول اثبات نیست، اثبات بالفعل از اون صادر نمیشه. اگر تعریف ما با اثبات رو میگفتیم لازمش این بود که کسی که مشغول اثبات نیست و اثبات از اون بالفعل صادر نمیشه متکلم نباشه، در حالی که متکلم هست. پس باید لفظ یختدر رو بگیم، یعنی متکلم کسی که این قدرت رو داره، حالا چه این قدرت رو صرف بکنه و اثبات رو به فعلیت برسونه، چه قدرت رو صرف نکنه فعلا مشغول کارهای دیگه باشه، در هر صورت میشه متکلم. پس این که ما یختدر رو گفتیم یثبت نگفتیم به خاطر این است که در کلام، در صدق کلام اثبات بالفعل لازم نیست، اثبات شأنی و اثبات بالقوه کافیه. وقتار یقتدر رو بر یثبت رو زیرا اثبات بالفعل در صدق کلام لازم نیست یا در صدق متکلم لازم نیست. مطلب بعدی اینه که چرا لفظ معهو رو در تعریف آورد، لفظ بهی رو نیاورد؟ نوعا بعد از یقتدر رو لفظ بهی میاد، یعنی یقتدر رو به سببهی علا کذا، اما در اینجا یقتدر رو معهو گفت. اگر بهی هم میگفت ما اون دوامی رو که قبلا گفتیم میتونستیم استفاده کنیم، معهو هم که گفته بازم دوام استفاده میکنیم. پس فرقی بین معهو و بهی نیست در استفاده دوام. چرا ایشون بهی نگفت معهو گفت؟ میفرماد اگر بهی میگفت سببیت ازش فهمیده میشد، یعنی معنا این بود که علم کلام علمی که به سببش قدرت پیدا می شود، وقت علم کلام می شود سبب، قدرت حاصله می شود مسبب، و اشعری سببیت رو قبول نداره، اونم سببیت حقیقی رو. سببیت حقیقی یعنی سببیتی که واقعا سببیت باشه و تخلف مسبب رو اجازه نده، این میشه سببیت حقیقی. سببیت ظاهری اشکال نمی کنه، سببیت ظاهری یعنی سببیت خیالی، یعنی شما خیال می کنید این سبب اونه، به ظاهر به نظر میسه که آتش سبب حرارته، این سبب سببیت ظاهری رو اشعری قبول داره، مشکل نمیگیره. سببیت حقیقی که واقعا سبب باشه، واقعا آتش مولد حرارت باشه، قبول نمیکنه. اگر لفظ بهی میآورد با سببیت بود، معنای کلام میشد، معنای عبارت میشد که علم کلام علمی است که به سبب او و به توسط او این قدرت حاصل می شود، یعنی علم کلام رو سبب می گیرید، قدرت حاصله رو مسبب می گیرید و سببیت حقیقی بین هما درست می کنید، و سببیت حقیقی چیزی که اشعری قبول نمی کنه. چون اشعری سببیت حقیقی رو قبول نداره، لفظی که مشعر به سببیت باشه در عبارت نمی آره، در تعریفش از لفظ معهو استفاده می کنه از لفظ. وقتار مصنف معهو رو بر بهی، با اینکه شایع استعمال بهی، با اینکه استعمال بهی بعد از یختدر رو شایع‌تر از استعمال معهوس، ولی با وجود این ایشون معهور انتخاب کرد، تنبیهن علی انتفاع سببیت الحقیقیت المتبادر من البائع ها هم. تا آگاه کند ما را بر اینکه سببیت حقیقی که از با تبادر می کند در اینجا منتفی است. دقیقا این چطوری معنا کردم؟ هاهنا رو ظرف انتفاع گرفتن، ظرف تبادر نگرفتن. ظرف تبادر هم بگیرید اشکالی نداره، ولی ظرف هاهنا بگیرید بهتره. یعنی نه که در اینجا از با سببیت تبادر می کند، در خیلی جا تبادر می کند. پس هاهنا رو قید تبادر نگیرید، در اینجا سببیت منتفی است. در اینجا سببیت منتفی است، پس در کجا منتفی نیست؟ این هاهنا بالاخره ظرفه، و این ظرف هم داره از یه جا احتراز میکنه. احترازش از به ایراد الحججه و شبه دفع شبهه، اون به حتما سببیت. سببیت حقیقی در بعد از یقتدر منتفی است، ولی در به ایراد الحججه و دفع شبه منتفی نیست. این هاهنا داره اون به رو رد میکنه، میگه این به بعد از یقتدر رو نمیتواند سببیت باشد، این به نمیتواند. مفادش اینه که یه به دیگه میتواند، اون به دیگه که میتواند اون به ایست که در سر ایراد آمده، به ایراد الحججه و دفع شبه، اون به حتما سببیت. پس مصنف خواست بفهماند که با در اینجا، یعنی در بعد از یقتدر رو نمیتواند سببیت باشد. نه اونم تربیت حقیقی نیست، ولی اونجا هم باید توضیح داده باشه، اونجا هم باید توضیح داده باشه، ولی خب داره آورده دیگه، اونجا هم تربیت رو گفته، اونجا حتما مراد تربیت حقیقی نبوده. بله؟ نه به ایراد، به ایراد، به ایراد، به ایراد که متعلق به اثباته باش باید تربیت. نه یعنی کلام لاهیجیه، یعنی کلام لاهیجیه، دنباله کلام شر مواقف نیست، اختارم او کلام نیست شریفه، تا ها هنا کلام نیست شریفه. این یعنی کما هو مذهب الاشعری رو شارح ما یعنی مرحوم لاهیجی اضافه کرده، یعنی به معنی اینه که قصد میکند نیست شریف کما هو مذهب الاشعری رو، یعنی میگه حقیقی کما این که این انتفاع مذهب اشعری، انتفاع سببیت حقیقی مذهب اشعری، و چون مذهب اشعری در اینجا اراده شده، یعنی این انتفاع در اینجا اراده شده، کما هوه یعنی کما این که این انتفاع مذهب اشعری چرت شده، مذهب اشعری اینه که سببیت حقیقی منتفیه در همه جا از جمله در اینجا. خب مباحث بعدی من که یه مقدارم دقیقه اینه که چرا گفت اثبات العقائد نگفت تحصیل العقائد، یا نگفت کسب العقائد، اکتساب العقائد، چرا اینو نگفت؟ ان شاء الله در جلسه آینده توضیح میده. یه بشن بهش بله
دیگه
مصاحبه لازم نیست، مصاحبه بله به هی وقتی تربیت بشه مصاحبه هم نمیده میشه. تربیت کلا توضیح هست یه جلسه هست.